بسم الله الرحمن الرحیم. منازل الصائرین و استاد فلاح، 4 اردیبهشت 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب دعای 27 صحیفه رو در خدمتتون بودیم که جلسه گذشته ساختار دعا عرض شد. امروز می‌پردازیم به خود دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و به سرفرازیت مرزهای مسلمانان را محکم و استوار ساز و به نیرویت نگهبانان مرزها را توانایی بخش و عطایای آنان را به توانگریت کامل و سرشار کن. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و تعدادشان را بیفزا و سلاحشان را تیز و برا کن و اطراف و جوانبشان را حفاظت کن. مواضع جنگشان را محکم و نفوذ ناپذیر ساز و جمعشان را به هم پیونده و کارشان را روبراه کن و آذوقه آنان را پی در پی برسان و سختی هایشان را به تنهایی فارساز باش و به یاری خود و رساندن پیروزیت کمککارشان باش و به شکیبایی یاریشان ده و آنان را در چاره‌جویی دقت نظر عنایت فرما. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و آنچرا به آن جاهلند به آنان بشناسان و آنچرا نمیدانند به آنان بیاموز و آنچه را بینش ندارند نسبت به آن بینایشان کن. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و هنگام برخورد با دشمن یاد دنیای خودگر فریبکار را از خاطرشان ببر و اندیشه مال فتن انگیز را از صفحه دلشان محو کن و بهشت را برابر چشمشان قرار ده و آنچه را در بهشت فراهم کرده ای از مساکن ابدی و سراهای ارجمند و حوریان زیباروی و نهرهای روان شده با آشامیدنی های رنگارنگ و درختانی با شاخ و برگ آویخته همراه با میوه های گوناگون در برابر دیدگانشان بنمایند تا هیچ کدام از آنان آهنگ پشت کردن به دشمن نکند و فکر گریز از هماورد را به خاطرش نگذراند. بار خدایا به سبب آن امور دشمنانشان را در هم شکن و دست قدرت آنان را از ایشان جدا ساز و بین آنها و جنگ افزارشان فاصله انداز. اینجا دیگه دعای به شر علیه دشمنان است. دشمنانشان را در هم شکن و دست قدرت آنان را از ایشان جدا ساز و بین آنها و جنگ افزارشان فاصله انداز و بندهای دلشان را از جا برکن و میان آنان و آذوقه هاشان دوری انداز و در فنون جنگیشان سرگردانشان ساز و از مقصدشان گمراهشان کن و کمک را از آنان قطع فرما و از تعدادشان بکاه و دلشان را از بیم و ترس پر کن و قدرتشان را از فعالیت علیه مرزداران بازدار و زبانشان را از سخن علیه آنان ببند و با شکست خوردنشان گروه پشت سرشان را پراکنده ساز و شکست آنان را مایه عبرت دیگران ساز و با خاری و زبونی آنان آرزوهای کسانی را که پس از آنهایند قد کن. بار خدایا زنانشان را عقیم کن و صلب مردانشان را خوش ساز و نسل چهارپایان و گاو و گوسفندانشان را قد فرما و آسمانشان اجازه باریدن و به زمینشان اجازه روییدن مده. بار خدایا به این امور تدبیر مسلمانان را نیرو بخش و شهرهایشان را استوار ساز و اموالشان را فزونیده و خاطرشان را از جنگ با دشمن برای بندگیت و از کارزار با آنان برای خلوت کردن جهت راز و نیاز خود خودت آسوده کن، تا در سراسر سرزمین جز تو پرستش نشود و صورت هیچ یک از آنان جز برای تو به خاک نساید. بار خدایا، هر ناحیه از مسلمانان را به جنگ با مشرکانی که در برابرشان هستند بدار و آنان را از جانب خود به فرشتگانی که پیاپی درآیند مدد فرما، تا دشمنان را به دورترین نقطه آباد زمین فراری دهند و با کشتن و اسارتشان زمین را از لوس وجود آنان خالی کرده و پاک نمایند، یا اینکه اقرار کنند به اینکه تو خدایی و غیر تو خدایی نیست، تنهایی و همتا نداری. بار خدایا، این سرنوشت را شامل همه دشمنانت کن در اطراف همه کشورها، از هند و روم و ترک و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه و دیگر طوایف مشرکین آنان که نام و نشان و اوصافشان در ما پنهان است و تو به دانش خود آنان را شماره کرده ای و به قدرتت به آنان آگاهی داری. بار خدایا، مشرکان را از آن که به سرزمین مسلمانان دست یابند به دیگر مشرکان گرفتار ساز و آنان را با کاستن عددشان از کاستن مسلمانان جلوگیر باش و با پراکنده کردن آنان از گرد آمدنشان علیه مسلمانان باز دار. بار خدایا، دلهایشان را از آرامش و امن و بدنهایشان را از نیرومندی خالی کن و قلبهایشان را از چاره‌جویی غافل ساز و اندامشان را از ایستادن در برابر رجال اسلام سست کن. آنان را از کوبیدن دلیران بترسان و لشکری از فرشتگانت به همراه عذابی از عذابهایت را علیه آنان برانگیز، مانند کردارت در روز بدر، تا بدین سبب بنیانشان را قطع کنی و شوکتشان را ریشه‌کن سازی و جمعیتشان را پراکنده نمایی. بار خدایا، آبهای آنان را به وبا و خوراکشان را به بیماری ها مخلوط کن و شهرهاشان را به درون زمین فرو بر و پیوسته بران شهرها سنگ و ریگ ببارن و به قحطی و خوشسالی بکوبند و آذوقه آنان را در خالی ترین و دورترین جای زمین قرار ده و دژهای آن زمین را از باز شدن منع کن و آنها را به گرسنگی دائم و بیماری دردناک دچار ساز. صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم أخرجني من ظلمات الوهم اکرمنی به نور فهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. از عدد میکنیم به پیشگاه با عظمت آقا امام زمان با یک صلوات دیگری بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
آنچه که به عنوان یک پویش عبودی در اندازه های متعالی از دسته ای از پیروان آقا رسول اکرم مشاهده شد، غیر از اون سنت عرفانی که کاملا در تعلیم دین اسلام مشهوده و شاید بشه گفت بیش از ادیان دیگه، این موج توحیدی و خداخواهی و اینها مشهود اندازه های تعلیمات قرآنی هم اونقدر هست که امت آقا رسول اکرم رو در یک تراز بالاتری از حیات معنوی قرار میده، فراتر از اخلاق. بعضی تفسیرها برای لأتم من مکارم الاخلاق اینه، لأتم من مکارم الاخلاق یعنی پیشتر به نام خدا و به خاطر خدا انسان ها تا مرتبه اخلاق می اومدن. مثلا گاهی خیلی به محبت می پرداختن، گاهی یا حتی اخلاق اخروی تا این اندازه ها می اومدن. خیلی از گرفتار آتش شدن در آخرت می ترسیدن، زندگیشون کاملا مملو و از این خوف میشد. اینا بود، تک و توک عارفانی هم جلوه میکردن. اما آقا رسول اکرم به مدد قرآن و به مدد دین ختمی امت رو آورد توی این فضا. مرحوم صائن الدین میگه که این حرکت های قلبی که قبلا جانشون بالا می اومد تا قدمی درش بردارند، در امت آقا رسول اکرم مثل یک مسیر هموار دیگه شده بود، به تعبیری یه خورده ساده تر بود، با خدا بودن، خدا رسیدن، در یاد خدا مستقر ماندن، تلقی های راقی از خدا داشتن، اینا کاری بود که قرآن انجام داد. یعنی بحثشون امت رسول در یک سنت معنوی قرار داره. همونطور که دیروز گفتیم یه عده‌ای ویژه‌تر به اصطلاح در یاد خدا قوته‌ور بودن. من ببینم اگر اشکالی نده، یه دفعه الان بزنم که یه متنی رو حالا ببینیم، انشاءالله وقتتون تلف نشه، متنی رو بخونم انشاءالله که سودمند باشه و یه مقدار بتونه این رو برسونه. خب این چیزی که دربارش ما صحبت میکنیم این طایفه است، الا به طور عمومی آقا رسول اکرم یه جلوه از این رو ما توی کار حضرت امام دیدیم. یه حالا اسمشو شاید بشه گذاشت عرفان عمومی. خب امام خیلی اصرار داشت دین رو این گونه معرفی بکنه و یه عرفان عمومی شکل و تو دل این سنت عرفانی یه عده البته چیز بودن حیات از کردم. من هنو واژه ندارم، شما اگه واژه ای رو بزرگداری کنید تهدیه بودید من خوشحال میشم. حیات حرفه‌ای عرفانی داشتن اونا. خب به اصطلاح ویژه بودند و همونام اتفاقا، یعنی ما بحثمون اصلا مربوط به همینا میشه. ببینم این متن از کجا بخونم.
پیشتاز
تخصصی. ببینید اون لطافتش خراب میشه. واجهشو من خودم نتونستم پیدا کنم. ممحزم خوبه. آره ممحض یه جهاتی رو نداره، یعنی اون همون جهات تخصصی رو نمیرسیم. من نفهمیدم چی بگم. خواص میگم خودشون، خواص مثلا مشی خاصی، مشی خاص و خاصی، اینم میگم حالا بد نیست، اینم خوبه. ولی خب بلمنال اخص. آره اینا دیگه مدلایی که خودمون خلاص کنیم و اینا. آره این در حال منظور همینه، حیات عرفانی بلمنال اعم منتخب قرآنه. توی اون سه مسلک اخلاقی فکر میکنم داشتیم توی بحثای خودمونها، داشتیم اون رو، سه مسلک اخلاقی که مرحوم علامه فرمودن ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، اونجا ایشون مسلک اول رو بیان غایات دنیوی مطرح کردن، گفتن که با مطرح کردن غایات دنیوی من و شما رو ملتزم میکنن به رفتار اخلاقی، میگن که از را به نفسهی من استشعرت طمع، کسی که طمع رو شعار خود قرار داد این حتما خودشو خار میکنه، هیچ خبری از توحید حتی هیچ خبری از آخرت نیست، غایات دنیوی است، خودتو خار میکنه دیگه. آدم میخواد زندگی رو بر خود، آدم خوش حساب شریک مال معلومه. خب این یه کلاس بود، غایات دنیوی مطرح میشد، من رو وادار میکردن به رفتار اخلاقی، خوش حساب باشی، میام آخرش میدم. نه اون که فقهه، اون که باید بدی با پس کردن یعنی میگیم، نه خوش حساب باش. همون زمانی که گفتی این اینا دیگه مثلا رفتار زینت بود، رفتار اخلاقی است. بعد بقیه مسئله غایات دنیوی مطرح میشه، التزامات اخلاقی درو میشه. غایات اخروی مطرح میشه، التزامات اخلاقی درو میشه. این کار برای چی میکنی؟ آخرتمون رو آباد، یعنی خالص الله حارس الله آخرت. ما داریم همینجور مشغول کشت چیز هستیم، دنیامون رو داریم آباد میکنیم. برای میان آقا رسول اکرم فهمیدن که مثلا هر کسی، من حدیثی یادم نیست، مثلا فرض هر کسی این ذکر رو بگه یه دونه بالاخره درخت براش توی بهشت او در آخرت چیز میکنه. یه بند خدایی گفتش که پس خیلی درختشون چیزه، باغ ما، باغستان ما خیلی شلوغه. گفت من عروس اگه آتش نفرستیم. گفت آتش چیه؟ گفت یه گناه میکنید میاد میسوزونه و دو مرتبه همه چیز از نو. گفت عجب، این آخرت، نیل آخرتی خارس. خب این میشه دو مسلک. دو مسلک سوم مرحوم علامه گفتیم دیگه، اینا رو بحث نکردیم، فکرم بحث کردیم اینا رو. مسلک سوم مرحوم علامه گفتش که اصلا تو این بحثا نیم. مسلک سوم انی وجدت که اهلا للعبادت فعبدت تو، که اصلا اینجا معرفت افتاده وسط، اصلا اجازه نمیده این دوتا بحثا، دنیا و آخرت هر دو کیش میشن. همونی که درباره رابعه ادویه گفتیم دیروز، گفتیم رابعه ادویه گفتش که اصلا درباره ایشون هم میگفتن محسوس بود که اصلا نه دنیا براش مطرح بود نه آخرت، کاملا محسوس بود، فقط دغدغه این که من باید بندگی خدا رو بکنم. این توی اون چیزه هست، توی اون تعقیبات مشترک لای هذه صلاتی صلیتا لا لحاجت من کیلیا ولا رغبت من کفیا الا تعظیما و طاعتا و عبادتا لک الا ما امرتنی به. خب این همین عبادت، حالا بفهمید احراری، اصلا که سبب مرحوم علامه میگه که این افق قرآنه، قرآن افق تربیتیش اینه. میگیم خب باش افق تربیتی. یه جمله دیگه میگه، اینو خیلی از محققین باش نمیتونن، میگه اصلا یه چیزی نبوده توی سنت انبیای پیشه نبوده، یه خورده سخته. ولی ایشون میگه نبوده، یادتون هست متن و اینا خوندیم، یه خود سخت. بالاخره ببینید اگه قرآن در میانه و مثل مردم غزه، میبینید مردم غزه میگن معلم و قائد و رهبر ما قرآنه، خب میخونن دیگه، اینا همش توصیه است و هم تفسیر جهان هستی، هم نمیدونم تا طول جلیل فی النهار و طول جلیل نهار، این تفسیر هستیست، تفسیر الهیاتی هستیست، تفسیر الهی هستیست. خب یا توحیدی بفهم. و همین توصیه ها و بیان قواعد و چه میشود ها و اینها، اینا همه چیزایی که ما احتیاج روزانه یک انسانه و کسی که میخواد بپره همینا رو احتیاج داره. انسانی که میخواد بپره، خیلی هم میخواد بپره، همیناییست که توی قرآن. خب این قرآن آمده در امت رسول، شروع کرده به زیستن و با اونها انس گرفته، خب نتیجه این تعالی ها شده، یک سنت عرفانی کلن داره موج بزنه. خب اما علاوه بر این یه عده به خصوص توی این داستان افتادن و من ببینم میتونم یه قسمتی رو که مدت نظرم پیدا کنم از این مرد. وقت شما از اون گرفته نشه، من حالا میخونم، اگر که چیز نبود سودمند نبود چیز میخونم. میخوایم بگیم که اونی که میگیم حیات حالا عرفانی بالمعنی الاخص و اینها، غیر از این داستان همه جایی همه توی این ماجرا هستند، چیز ویژه تری هم مطرحه که حالا خب یه مقدار من چون پیشتر این متن رو به تازگی ندیدم نمیدونم میتونه مقصود ما رو برسونه یا نه. میگه که عاشق خدا لاجرم باید او را یاد کند و از یاد او لذت ببرد، در هوای وصل او باشد و در دوری از او زار بگرید و با او سخنان عاشقانه بگوید. تو کجایی که شوم من چاکرد، چاراغت دوزم کنم شانه سرد، دستکت شویم بمالم پایکت، چون که شب باید برویبم جایکت. البته اینجا به عنوان انتقاد به عشق یه مطلبی نمیشه شده، حالا در مقام پاسخ و اینها. یا بگوید من و دل گر فدا شویم چه باک، غرضم در میان سلامت توست. در سنت ادبی ما آنجا که عشق پیشگان خواستن محبتهای خیش را و روش زندگی خود را به زبان بیاورن، تمام شیفتگی ها و احساسات الهیشان نثار خدایی در هیکل یک شاهد سیمین ساخت گشته است و با صد ناله و حسرت به چشم خال و خط و میان و بازی و او پرداخته. کسایی که منتقد هستن که عشق به خدا نمیشه داشت، سخن اونها اینجا الان داره نقل میشه و بعدم جواب داده میشه. این نوع برخوردها که مورد اعتراض پیامبران با اولیای الهی قرار گرفته است درباره خدا معنا نداره. حتی اگر بخوایم معنایی برای اون درست کنیم، در حقیقت از خدای باقی خیش دست کشیدیم. برخی نیز این رقم عشق ورزی ها را ناپسند می شمارن، به این دلیل که عشق پیشگان معمولا به بهانه برخورداری از دولت عشق و سرمایه بیمانند وصال دست از بندگی و خضوع در برابر حق برداشتند و گاه سخنانی جسارت‌آمیز بیان نمودند. نام آن را قنج و دلال، یعنی ناز کردن با حق تعالی گذاشتند و آن را زبان ویژه عاشقی معرفی نمودند. غیر از این نکته که حافظ تو ناخشنود است، در سر و پای وجودت هنری نیست که نیست. یا مثلا ای بی مروت، اینا مثلا کیه با طاهر قرنیان که همی چپ راست میگه. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که کرشمه تلافی صد جفا بکنه بیگمان ارتباط مناسب با خدا سعادتی بزرگ است، ولی تا رفتار مجاز به سعادت آفرین با حضرت حق برای بندگانی که مشتاق ارتباط با او هستند معلوم نشود، همواره این دلهوره خواهد بود که آیا با روشی که در پیش گرفتیم در به خانه خدا را میکوبیم یا گدالی برای خیش میکنیم. در باور عاشقان وصفش این در مقام پاسخ فکر میکنم یادم میفته، در باور عاشقان عشق نه آن است که دیگران پنداشتند و نه صاحب آثاری است که برشمارند. دلدادگان حضرت حق در کنار دعوت به ترک غرور و پیشنهاد چشیدن و تجربه کردن اکسیر حیات بخش محبت خدا با احترام به ساحت مبارک عشق، همگان را از درک حقیقت آن مایوس می‌کند و عشق و عاشقی را بیان ناپذیر معرفی می‌نماید. مشکل عشق نه در حوصله دانش ما ماست، حل این نکته بدین فکر خطا نتوان کرد، ولی اگر ناگزیر باید سخنی از این سر الهی گفته شود، باید گفت داستان عشق و مستی با یکی دو رفتار جنون‌آمیز و خرقه پوشیدن و سر به جیب فرو بردن سامان نمی‌گیرد. عاشقی روشی ویژه در زندگی است که تنها این قسمت ندارد، که تنها رندان بلاکشند که توان در پیش گرفتن آن را دارند. در بندگی آزاده بودن، بندگی به شرط مزد نکردن، محاسبه در کار خدمت حق تعالی نیاوردن، از خیش رشد و معرفت نمودن و خشیت از یار دلربا را از سر دانایی پیش کردن یکی از شروط و جلبه های عاشقی است. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. همچنین از بهشت یاد او بیرون نشدن، با یاد شفا بخش او خفتن و برخاستن، به نام او خوش بودن و به یاد او پناه بردن، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، و از یاد او دلی لرزان و واله داشتن، به نام او دامن عقل و تدبیر از دست دادن، خیال او را بر هر امری ترجیح دادن و نام با قداست او را بر صدر هر منفعتی نشاندن، خصلت مسلم عاشقان است. لایق فیض حضورت نیم، اما بگذار زندگی چند سباهی به خیال تو کنم. وجلت قلوب هم به ذکر اندلیبی که به هر غنچه دلش می لرزد، بهتر آن است که بر طرف گلستان نرود. البته عشق الهی تنها در رفتار و گفتار عاشقان جلوه ندارد، حتی صرفاً واجد جنبه عاطفی نیست، بلکه آبشخور اصلی آن عقاید ویژه‌ای است که دلداده الهی یافته است. تأکید اصلی بر همین نکته است و به همین خاطر است که عارف را نامی مناسب برای عاشقان حقیقی خداوند متعال دریافتند، یعنی عاشقان دعوی شناختی ویژه از جهان و خدای جهان دارند و همگان را نیز بدان بصیرت نافذ دعوت می‌کنند. خدا را همه چیز دیدن و جز او همه را هیچ دانستن، تنها او را غنی شمردن و همه را جز او فقیر دیدن، خدا را عزیز یافتن و جز او همه را خار و رسوا شناختن جزء مختصات عشق الهی شمرده می‌شود. این برداشت آثاری خاص در نظام عواطف و رفتار عاشق خواهد داشت. جز از خدا مدد نگرفتن، حاجت پیش ارباب بی مروت دنیا نبردن و خود را تنها مدیون و وامدار حضرتش دانستن، این منش ها تنها با پسندیدن یا صلاح دیدن حیات عاشقانه به رویه انسان تبدیل نمی شود. خب اینو فکر نمیدونم جایی چاپ شد یا نه، ولی یه نشریه ما توی گروه اخلاق عرفان داشتیم به نام جامعه توحیدی، گروه اخلاق عرفان بود، اسم نشریه جامعه توحیدی، چند شماره هم چاپ شد، یکی فکرم شاید توی پیش شماره اولش این اونجا اومدش، الان هم بیزنم خورده عشق به خدا شیش، نمیدونم شیش آخرین نسخه شد پیدا کنم تقنیم. خب
یعنی 5 تا
یادداشت قبلی داشتی؟ نه، این هی تغییر میدادم، بعد شماره 6 رو من دیدم اینجا الان دیگه اونو فرض. خب ما این رو داریم اشاره میکنه. یعنی این بحث مهمیه. بعد اول تو ذهنم نبود اینو برجسته کنم، ولی همین فکرم شاید دیروز بود که داشتم توضیح میدم، گفتم اینو اول برجستش کنیم که امت رسول به یه سنت معنوی دعوت شده بودن. درسته کلن دینداری معنویته، این درسته، نه به اون معنایی که مرحوم علامه میگه، یعنی قرآن انسانها رو کشیده به یه ساحت بلندتری از معرفت. حالا دیگه جزئیات رو بریم توش گیر میکنیم، اینا باشه، اون موقع هم یه خود بحث کردن. این ادعای جناب علامه و امثال ایشونه که کلن قرآن شما رو یه کوچی داده، یعنی اون بندگی شما مثل بندگی امتهای دیگه نیست، آورده شما رو به این ساحت، خدا خیلی در میان. این وسط ما داریم میگیم که یه عده‌ای عارفند، زندگی عرفان دارن، عرفان به معنی اخص، عرفان حرفه‌ای، عرفان تخصصی، حالا هرچی مثلا خواستن خواستن. خب ما اینا رو داریم میگیم، اینا رو داشتیم میگفتیم، اون مواردی رو که گفتیم اینا بودن. و اینطوری نیست که آه من بی حسی، من یه مدتی خیلی توکلم قوی شده. بابا این که اصلا ریخته دیگه، مردم متدین همه دارن این چیزها رو تجربه میکنن، هرچی حالا برخواد دارن یه چیزی توی این مایه ها دارن تجربه، نه اون که هست، نه اینجا طرف دیگه نگاه کن دیدی توضیحات رو دیگه، اون یه اصلا عادی نیست، اصلا این آدم اصلا زندگیش متمرکز روی این ماجراست و داره میره که انگار این رو کشف کنه، مناسبات این گونه با خدا پیدا، من حیث الایصال الی الله، یادم مناسبت این گونه با خدا پیدا، به خدا توکل کنه. توکل یعنی چی؟ خدا رو وکیل خودش بکنه در همه خواسته هایی که داره، خدا رو وکیل. میگه پس هیچ کار دیگه نمیکنه. نه، توکل اسلامی اینجوری نیست، ولی کارهایی که میکنه ابدا دل بهش نمیبنده، اولا دل بشنم. رسول اکرم فرمود که از جبرائیل پرسیدم مت توکل، فرمودن که العلم، علم به ان المخلوق لا یزور ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. توکل اینه، آره، استعمال الیأس من الخلق. این خب ما اینجوری خب گاهی برداشت نمی‌کنیم تو حیات دینی طرف. البته این نسخه رو سالم از آب در آوردن اینا مهمه دیگه، حالا مثلا رغبتی هم ندارم این تذکرها داده بشه که دیگه عجیبه، مثلا گرفتاری هایی که ماها پیدا میکنیم گاهی به مثلا بهانه این چیزا، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه که طرف کلد کج نهاد و خون به نشست، آینه چی چی و کلاهداری و سروری داند. گاهی مثلا روحهای ضعیف ما همین چیزا رو بهانه میکنه برای انانیت، یک چیز تاریکی درست میکنه، یعنی دقت میکنه به نورانیتی هم توش نیست. خب اینا خیلی شاید خوبه که اینطوری هست که انسان خیلی در موقع از خدا بخواد، خیلی خوبه که اینطوری بشه، یعنی این گرفتاری ها و اینا گاهی خدا پیش میاره برای انسان که به یه نکته خیلی توحیدی توجه بکنه انسان. با خودت نمیشه که من به خیش نمودم صد احتمام و نشد. خب اینو داشتیم میگفتیم، چقدرم زیباست وقتی که این زندگی ها بیان میشه، توضیح داده میشه برای ما، چقدر هم واقعا دلکشه دیگه. میبینید دیگه عجیبه، مثل این مونه که الان یه موسیقی بد فرم برای شما بنوازن، شما چیکار میکنی؟ دست افشانی میکنی؟ نه، اصلا اعتراض میکنی، گوشاتو میگیری، ولی همین الان یه موسیقی بسیار دلانگیز بنوازن، گوش میکنی، هوش میبره از شما، درسته؟ این یعنی همون فطرت، یعنی هم از خودت نیست، ساخت داری تو، ساخت. بعد به خاطر همینه وقتی که حیات عرفانی منگوری این بندگی های، حالا بگیم حرفی، این بندگی های متعالی احراری، اینا وقتی توضیح داده میشه واقعا خیلی از ما هوش میبره، چقدر حسرت جاش میشه که خدایا مثلا چجوری داره میگذره زندگی ما، چرا اینطوری پس نیست. خب از ابو تراب نقشبی معروف شده که ایشون مثلا در زهد و توکل مثلا خیلی نامدار بوده، این کلن به چشم آمده. این حیات مؤمنانه عمومی نیست، حیات ویژه است. یا سمنون محب معروف به کذاب، سمنون محب همینجور معروف شده بود سمنون کذاب، که تقریبا توی نیمه دوم قرن سومه از 25 به بعد محبت رو بر معرفت مقدم میدونسته. ایشون تو عصر جنید بغدادی است. چرا جنید معرفت رو مقدم بر محبت میدونست؟ رسما چیز بوده، رسما مشارب مختلف، کشفیات مختلف، اینا با چه لذتی با هم گفتگو میکردن. این خیلی جالبه. حالا میگم اگه پرسیم امروز توضیح میدم، یه سنتی داشتن، سنت ملاقات، میرفتن نمیتونست شاگردشون میفرستن، میومد بعد نقل میکرد، مثلا از بایزید یه چیزی نقل میکرد، گفت عجب از آدم یه طوری میگن عجب چقدر جلو افتاده بایزید، چقدر عقب افتاده. دقیقا خیلی قشنگ بوده این سنت ها. خب یه حالا چیز سمنون کذاب هم جالبه، سمنون محب یا کذاب، کذاب خودش انداخت و دهنه چیز به خدا، در موقع مناجات به خدا میگفتش که خدایا هر چی بدی من راضیم. بعد یه مصیبتی خدا داد نتونست تحمل کنه، بعد میرفت به بچه های کوچه میگفت که برای عموی کذابتون دعا کنید. انقدر اصرار داشت به دهن همه انداخت، دیگه معروف شد به کذاب. سمنون کذاب، گفت من کذابم، من دروغگوم، من نتونستم اون چیزی رو که ادعا میکردم، سالها داشتم به خدای خودم میگفتم، نتونستم اونو پیاده کنم. ببین خب چقدرم خوشش میاد از این زندگی، با طرف هنو داره میگه خدا هست یا نیست، با برو گم شو، چه زندگی داره چی کار میکنه با خودش، کل زندگیش پر از آتشه، پر از حرارته، صبح که بلند میشه مثل آدم عادی بلند نمیشه، داغ روی دلشه، ولی چه داغی، چه شباهتی داره با داغهای دیگران. خب این آدم کجا؟ بعد حالا شما بیا جیب این آدمو بزن، چه ادراکی داره از این که شما جیبشو زدی؟ دوچرخشو بدزد. این آدم دوچرخشو بدزدی است، معلومه چی جو تفسیر میکنه، منو بله دوچرخم بدزدی، میرم آگاهی این ور اون وسط، نفر تلفن میزنم آقای دوچرخه ما رو پیدا کنید، دوچرخه ما رو پیدا کنید، محصول عمرم. این دوچرخشو بدزدی، اصلا نمیفهمیم چی میشه این، اصلا چه خواهد گفت، چه خواهد چشید، اصلا تجربه او از این دزدی دوچرخه چیه؟ هیچ شباهتی به تجربه ماها نداره، درسته؟ خب اینو دیگه مگه میشه قایمش کنیم اینو؟ خب همینو نمیخوایم قایم کنیم، میخوایم بگیم باید اینطوری زیستن، مثل ما همین پوست هم، همین پوست هم گوشت داشتن، ولی اینطوری زندگی کردن. جنید بغدادی، خب مرحبا. یا سهل تستری، خب نه تو عالم بوده، سهل تستری عالمی بوده، فقه میدونسته، اصول میدونسته، معقول کار کرده بوده، ولی خب توی وادی معنا هم قدم راسخی داشته، خصوص توی ریاضت و اخلاص و در عیوب افعال. جالبه مثلا دغدغه‌شون چی بوده، عیوب افعال، حالا یه واژه میشنویم عیوب افعال، اینا به این خودشون میگفتن علم عیوب، علم عیوب. میگه نه اینا علم نیه، ای مسایی با ام سی دو اف نمیدونم چی پیچی میون برو با ما چی به تو در میون. میگه خب بابا با همین هواپیما درست میکنیم میری مشهد. خب حالا تا این علم عیوب، عیوب افعال. خب توی طبقات صوفیه مثلا گفته احد و ائمه القوم و علمائهم بل متکلمین فی علوم ریاضات الاخلاص و عیوب الافعال. متکلمین فی علم، علم عیوب افعال. واقعا اینجوری بوده عنوان علم، میگفتن فلانی سرآمد است در علم عیوب افعال، اینطوری حسرت میخورند که او خوب چیزای زشتی های اعمال رو میشناسه. این وسط هم خب ملامتیه دیگه، میدونید دیگه داستان عجیبی دارن که بعد از اینکه صوفیگری یه رنگ و لعابی پیدا کرد و دنیایی بالاخره به خود دید، ملامتیه بدشون از این حالت و این داستان عیوب افعال رو فتیلش رو کشیدن بالا. و حالا عیوب افعال رو به عنوان مقام خیلی نمیشه مطرح کرد، ولی خب بالاخره این تقور و تقوت در علوم عیوب افعال یه داستانی شد دیگه، یه جلوه‌ای از این حیات بندگیست. یه چیزی جناب دکتر عفیفی در مقدمه رساله ملامتی سلمی نوشته، من احساس کردم بد نیست بخونم اینجا اگر وقت هست. ایشون میگن در نیمه دوم قرن سوم هجری در شهر نیشابور از سرزمین خراسان از میان فرقه های صوفی فرقه ظهور کرد به نام ملامتیه یا ملامیه، فقط خراسان نبوده ولی خب خراسان معروفه، که بنیانگذاران آن مردانی بودن از صادقترین صوفیان آن قرن، قرنی که در تاریخ تصوف اسلامی از حیث تقوا و زهد حقیقی از دیگر قرنها ممتاز است، چنان که در توجه به دین و جهاد با نفس و نهایت سختگیری در محاسبه آن نیز از دیگر ادوار تاریخ اسلام ممتاز است. مسلک ملامتیه را چیزی جز شیوه از زهد که در آن از غلبه داشت همراه با ویژگی‌های اقلیمی آن که حالا اگر این تعبیر درست باشد نمیتوان دانست. ایشون میگه مسلک ملامیه رو من اینطوری میفهمم، خیلی بالاتر از زهد و اینا نمیتونم معرفی کنم. میگویم از شیوه های زهد نه تصوف، زیرا روش ملامتیه سرتاپای یک مکتب عملی است که آداب و رسوم آن همه پیرامون مجاهده با نفس و ریاضت آن دور میزند و مقصد نهایی محو ذات و از میان بردن غرور انسانی و خاموش ساختن آتش ریا در دل است و بیشتر از آنچه به جذب احوال و مقامات محو و فنا و اتصال و سکر و جمع و غیره که سایر فرق صوفی درباره آن سخن میگویند بپردازد، در انکار ذات و محو آن پای میفشارد. شاید بهش کنیم نفی انانیت و خب بالاخره این که خب دغدغه محوری است در حیات عرفانی و شکوفایی فطرت، اما نه، ایشون میگه تو اون مرتبت نمیشه مثلا ما قرار بدیم ملامتیه رو، به تعبیری برداشت ساده است و خب البته زندگی با شکوهی است، ولی اون عمقی که صوفیه دارن مثلا اینا نداره. اگر بخواهیم وجه امتیاز برجسته‌ای برای ملامتیه ذکر کنیم، جز این نیست که ایشان در تعالیم خود با همه رسوم و مظاهر تصوف آن دوران به مخالفت برخواستند و کوشیدند به شیوه ساده و بی‌آلایش زهد که از خصائص دوره اول اسلامی است رجوع کنند. این به اصطلاح شیوه ساده و بی‌آلایش زهد، درسته؟ مثل که با ماشین این طرف میاد بوق میزنه من اومدم، اینا گلایه‌شون این بود که بابا یه دو دارن بوق میزنن من زاهدم. اینا جمع کنید بساط رو، چه بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. چی حالا خرقه میپوشی داری پوز میدی؟ ببین من چقدر مثلا لباس داغونی پوشیدم. چه بسا خرقه که مستوجب آتش. خب این حالا دیگه یه متنیم از جناب سلمی آوردم ولی وقتمون گرفته میشه. خب وارد قرن سوم میشه. چند دقیقه وقت داریم؟ خب اگه وقت داریم پس بریم. اینجا قرن در واقع اوج تجربیاته. گزارش داده میشه توی هر منطقه یک صاحب تجربه برجسته ظهور کرده و بعد اون چیزی که عرض کردم، اون سنت و اون خلقی که عرض کردم یواش یواش شکل میگیره که اینا حالا عرض میکنن. مثلا بایزید بسطامی توی روزای بسطام حوالی شاهرود، خب ایشون باسواد هم نیست، تجربیات بسیار بلند داشته و عجیب، یعنی یک حرکت زلالی داشته، خیلی رشد کرده، خیلی مورد توجه بوده، مورد توجه علمای رسمی و عرفای عالم بوده. خب مقوله سکر رو ایشون توی فضای عرفان میاره و بعد یه فرقهی به نام تیفوریه تشکیل میشه که پیروان بایزید بودند. نسل بعد از او جنید بغدادیه که اون به اصطلاح به تعبیری چطور بگم تیفوری آره کیفوریه ها. آره این خیلی چیزه. بایزید توی سن 12 سالگی یه شهودی بهش دست میده، میگه که یک دفعه کل عالم طبیعت رو دیدم، بعد دیدم فقط روی کره زمین انسان هست. بعد میگفت ناخودآگاه به خدا گفتم خدایا جهانی به این بزرگی و اینقدر خالی. اصلا شوکه شده، این همه اصلا درندش جهانی به این بزرگی و اینقدر خالی، چه فقط رو کره زمین انسان هم این هم موجودی بوده. 12 سالگی مثلا یه شهوده اینطوری. خب جنید میگفت سکر مرتبت متعالی نداره، برتر از اون سهله. ما دو تا سهوم داریم، پیش از سکر و پس از سکر، تقریبا همون بقای بعد از فلس. خب ایشون میگه این حال وجد، این حال حیرت، این حال دلشدگی خوبه سکر، ولی برتر از اون یا به تعبیر دیگر فنا، ولی برتر از اون مرتبه بقاست که به معنای اینطوری ها، اون رو در سینه داشته باشی و آرام بگیری. بعد از این رو شما میگه این برتر از سکر. در عین اینکه این ایدگاه مطرح میشد، بعضیا نمیتونستن از خیر سکر بگذرن. خب دیدید دیگه، مثلا بعضی خیلی شوخن، خب میگه آیا یه خود چی اون کم حرف زدن دلیل عقل است و فلان، نه هرچی این چیز میذارم، نه نمیتونه خیر شوخی بگذاره. یکی هم میگه آرام یه چی نمی. خب دوتا طبیعه در. خب حالا مثلا کسی مثل جنید و اینها سحر رو مطرح کرد، تئوریزه کرد، سحر برتر از چیزه، برتر از سکره و
باز هم در این حال این دوتا مشرب با هم همینطوری در حال حرکت، یعنی اهل سکر اهل صحب در حال حرکت. خب این به اصطلاح میبینید کاملا چی بگیم حالا این تعابیر این نفعی بپرسیم، ولی کاملا فلمیه، یعنی بحث اصلا آنتن افتاده اینجا، آنتن افتاده در وصول و انواع و اقسام بحثای مربوط به وصول، چه چیزی درست است چه چیزی نادرست است، چگونه بودن بودن برتری است، فهمان کلن توی بحث. شما بیا اینو ببر توی فضای سکولار، کلن اینا دارن چرت میگن، کلکم اجمعی مشغول چرت و پرت گویی هست در نظر اونا اینطوریه، یعنی واقعا اینطور با کاردک میتراشن اینو. آره قشنگ با کاردک کل این حیاتو. خب حالا کی اون یکی رو دفع خواهد کرد؟ اینا آخر سر اونا رو دفع میکنن، ولی آقای تمدن بر اساس انکار هر گونه سائق درونی در این باب درست کردن و هر کسی که یه همچین خلجانی داشته باشه، گفتم اون رفیق شیرازی ما پیام داد گفت اول صبح یه حال مطالعه دست داده بود، صلواتی فرستادم الحمدلله برطرف شد. اینا اینطوری هم، یعنی یه حال مثلا معنوی چیزی بعد ایجاد بشه میگن آقا زودتر برو یه چیزی بزن، یه خلاصه یه کاری بکن که این حال برطرف بشه، خیلی دیوانه ای الان. خب اصلا نمی رفتار عقلایی نیست، تعبیرشون هم همین رفتار عقلایی. کوچکترین گرایشی به اخلاقیات، کوچکترین گرایش چه رسد به معنویات، کوچکترین گرایشی به اخلاقیات دیوانگیست. مگه تو نمیفهمی گرگی چه رفتاری بود؟ درسته؟ قشنگ دارم تعلیم میدن. تعلیم چی اصلا؟ تمدن کردنش، اینا رو کردن تمدن. و بعد ما متوجه نمیشیم مشتق بیستم یک گرایش کاملا چاه توالتی، مشتق بیستمش رو آلاف علوف میاریم و هم داریم استفاده میکنیم، میاریم تو زندگیم، میپوشیمش، میخوریمش، نمیدونم میزیمش. این وضعیت ما سلام. چرا؟ به خاطر اینکه حارس نبوده حوزه علمیه، نتونسته حراست کنه، نتونسته مرزبانی کنه، این تمدن رو نتونسته به ما معرفی کنه. همونی که مرحوم آقای شاه‌آبادی توی چیز میگفت، توی شزرات میگفت که یتونست میشه بفهمید غرور به دنیا. غرور به دنیا منظورش اینه ها، میگه فریب زندگی مادی غربی ها رو خوردید. بعدم توضیحات که میده خیلی جالبه، میگه به خاطر غرور به دنیا درب صنایع و معادن خودتون رو به سمت اونا باز کردید، زندگی مذبوحانه دارید میکنید و ذابح غیر از رفتاری که شما از ذابحین معمولی میبینید رفتار دیگری با مذبوح نمیشناسه و بعد شما فکر میکنید، بعد حاجت به پیش اونا میبرید، حقوق بشر، بیان از حقوق بشر ما دفاع کنید، نمیدونم دفاع از دموکراسی. بابا دیگه شما کی از دیگه آشهادی یا شما دیگه کی از دیگه قوتور در صفاحت قوتور قرور فریب غرور به دنیا. دنیا منظورش اینه، این زندگی غربی ها رو دیدید به مغرور شدید. نتیجه این شده، یه تعبیر فنی داره یادم نیست، اینکه تقریبا به این معنا که تقریبا قوه عاملتون رو دزدیدن ازتون. خیلی بحث های فنیه، خیلی مجیزگوی عجیبیه ایشون، خیلی مختصر و اینها بحث های بسیار فنی رو مطرح کرده. حالا کاری من توضیح دادم. خب صلوات مرحمت بفرمایید.